صبحانه با خبر امروز. تشدید گمان زنی ها در فاصله 9 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایران. آیا فرماندهان سپاه خود را برای حضور در رأس قوه مجریه آماده می کنند؟ کمبود تخت‌های بیمارستانی و مرگ یک شهروند ایرانی در هر 7 دقیقه. تشدید تلاش‌ها برای دستیابی به واکسن به دنبال عبور تعداد قربانیان کرونا در جهان از مرز 1 میلیون تن.
雨之无起癌症。دیشه‌های
پر رونق سینماهای چین همزمان با روزهای تاریک هنر هفتم از تهران تا لس آنجلس. تأثیر متفاوت بحران کرونا بر صنعت فیلم در نقاط مختلف جهان. و چوب حراج به بخشی از دارایی‌های گروه بیتلز. حراجی آنلاین سات 20 عینک مشهور جان لنون را هم در معرض فروش گذاشت. بر شما که بیننده و شنونده که رادیو فردا هستید با مجله صبحای صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کمتر از 9 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران و در حالی که کمر اقتصاد جمهوری اسلامی زیر فشاری کم سابقه خم شده و نارضایتی مردم به اوج رسیده، گمان زنی های درباره احتمال حضور یک چهره نظامی در رأس قوه مجریه رو به فزونی است. گرچه پیشتر هم محمود احمدی نژاد با سابقه حضور در سپاه به ریاست جمهوری رسیده بود و افرادی همچون محسن رضایی، علی شمخانی و محمد باقر قالیباف هم نامزد انتخابات شده بودند، اما هیچ کدام در زمان اعلام آمادگی برای شرکت در انتخابات لباس نظامی به تن نداشتند. حالا اما محسن رفیق دوست، وزیر پیشین سپاه، در گفتگوی رسانه‌ای به صراحت از حضور فرماندهان سپاه در مقام ریاست جمهوری دفاع کرده و حتی آن را نسخه‌ای برای مشکلات ایران خوانده. آقای رفیق دوست گفته ممکن است مردم به این جمع‌بندی برسند که به گفته او شاید یک نظامی بتواند اوضاع لجام‌گسیخته کشور را در دست گیرد. او تاکید کرد که گروهی از فرماندهان سپاه معتقدند که بهتر از مقامات فعلی توانایی اداره کشور را دارند، اما در شرایطی که محمد باقر قالیباف، یکی از همین فرماندهان، قوه مقننه را در اختیار دارد، آیا حضور یک نظامی دیگر در رأس قوه مجریه توجیهی دارد؟ آیا چنین چیزی به نظامی شدن بیش از حد کشور نمی انجامد؟ اصولا حضور نظامیان در رأس قوای سگانه با قوانین داخلی کشور منافاتی ندارد. بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارشی از مهدی بگی.
موجود انتخابگر، بدت میاد من تو رو انتخابگر آفریدم؟ دوست داشتی ببعی باشیم؟
تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران کمتر از 9 ماه باقی مانده. به نظر می رسد عده‌ای از جناح‌های مختلف مشغول گرم کردن تنور آن هستند. در این میان صحبت‌های زیادی در مورد احتمال نامزدی چهره‌های نظامی مطرح می شود. در یکی از آخرین اظهار نظرها، محسن رفیق دوست، وزیر سابق سپاه، در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین گفته موافق ریاست جمهوری نظامی هاست. اما حمایت از نامزدی چهره‌های نظامی به بعد از انتخابات 96 برمی‌گردد.
جریان دموکرات‌های
حسین الله کرم، رئیس شورای هماهنگی حزب الله، آن زمان گفته بود یک نظامی استراتژیست از یک سیاسی استراتژیست بهتر است. او چند وقت پیش هم در مصاحبه تلویزیونی خواستار استعفای حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی، شده بود.
بعضیا قبل از اینکه مردم رئیسشون رو پس بگیرن بهتره استعفا بدن، بهتره کنار برن، بهتره عذرخواهی کنن.
درخواست برای کنارگیری حسن روحانی همچنان ادامه دارد، اما چهره‌های تندرویی مثل حسین الله کرم در بحث انتخابات همواره گوش‌هایشان را تیز می‌کنند تا ببینند رهبر جمهوری اسلامی چه کلید واژه‌ای را مطرح می‌کند.
جوانم نبود.
کلید واژه‌ای که این بار آیت الله خامنه‌ای بار دیگر آن را در دیدار با دانشجوها در اردیبهشت ماه همین سال مطرح کرد.
به هر حال من دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راه‌های دشوار عبور بده.
اما عده‌ای معتقدند نظامی‌ها و به خصوص نظامی‌های سپاه پاسداران به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی از جوان حزب‌اللهی نزدیک‌ترند. بر فرض درستی این نظریه تاکنون 4 گزینه احتمالی برای نامزدی نظامی‌ها در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام، محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس و حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا که همان آیت الله خامنه است. علی شمخانی سال 80 با محمد خاتمی رقیب شد. با وجود سوابق نظامیش تنها کمی بیش از 2.5% رأی آورد و سوم شد. خاتمی که رفت، نظامی‌های دیگری این بار در انتخابات 84 نامزد شدند. محسن رضایی آمد، از پرسابقه ترین فرماندهان سپاه و همینطور محمد باقر قالیباف، فرمانده پیشین نیروی انتظامی. محسن رضایی 88 هم آمد، اما با وجود انتقادهایش از محمود احمدی نژاد با کسب کمتر از 2% آرا شکست خورد. رضایی و قالیباف 92 هم نامزد شدند، اما در نهایت مغلوب حسن روحانی شدند. قالیباف سال 96 هم آمد، این بار به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت. حالا در انتخابات 1400 نام حسین دهقان وزیر دفاع سابق و مشاور رهبر هم مطرح شده.
الله اکبر، پاینده رهبر یا حسین.
البته باید دید با وجود مشکلات اقتصادی این روزهای ایران، مردم به نامزدی نظامی ها روی خوش نشان می دهند یا نه. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همانطور که شنیدید، محسن رفیق دوست وزیر سابق سپاه و از مقام‌های ارشد بنیان مستضعفان از نامزدی چهره‌های نظامی در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کرده و مدعی شده که یک رئیس جمهوری نظامی میتونه عنان کارها رو در شرایط فعلی به دست بگیره. همراه هستیم با کامز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فنلاند، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای غفوری، قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت ورود نیروهای مسلح به گروه‌های سیاسی رو ممنوع کرده. بنیانگذار جمهوری اسلامی هم به این موضوع تاکید داشته. حتی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح این مسئله رو منع کرده. آیا نامزدی افراد نظامی میتونه با قانون اساسی ایران در تناقض باشه؟
تمام اینهایی که گفتید درست، اساساً در قوانین اساسی امروزی بسیاری از کشورهای دنیا از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت نظامی ها در سیاست منع شده. اما این که یک نظامی، برای مثال یک فرمانده سپاه، لباس نظامی رو از تنش در بیاره، رسما استعفا بده از این نیروی نظامی و بیاد نامزده برای مثال ریاست جمهوری بشه، این لزوما مغایر با متن قانون اساسی نیست. با این حال مغایر است با منظور قانونگذار، مغایر است با روح قانون اساسی، به خاطر اینکه برای مثال در همین کشور همسایه‌مون پاکستان 70 و چند ساله که این کشور تأسیس شده، بیش از 3/7 عمرش رو مستقیم زیر نظر نظامیان بوده و بقیهش رو هم سیاست مدارانی داشته که اون سیاست مداران تحت نفوذ نظامی ها بودند. این خطر برای ایران هم وجود داره به چند دلیل. یکی این که سپاه پاسداران یک نیروی نظامی عرفی نیست، یعنی صرفا یک همکار ارتشی محسوب نمیشه یک فرماندهش با فرمانده دیگر. اینها یک روابط ایدئولوژیک هم با هم دارن، یک چیزی مثل مثلا اخوان المسلمین رو اگه در عالم سیاست مثال بزنیم. برای مثال این، برای همین هم این پیوندهایی که با هم دارن از نظر ایدئولوژیک باعث میشه حتی اگر یک نظامی استعفا هم بده بیاد و رئیس جمهور بشه، خب حالا ما با یه نیروی مواجهیم که اسلحه داره، اقتصاد در دستشه، در کشورهای همسایه میره دخالت میکنه، یک نیرویی که نماینده های خودشو در مجلس داره، سازمان اطلاعات داره، سازمان اطلاعاتش بر روی قضات قوه قضاییه نفوذ داره، حالا بیاد قوه مجریه رو هم بگیره. دقیقا مانند این میمونه که قدیم میگفتن همه کشورها یک ارتش دارن، پاکستان جاییست که یک ارتش کشور رو داره و این در آینده میتونه ترجمه بشه برای ایران که بگن همه کشورها یک ارتش دارن و در ایران یک نیرویست به اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یک کشور رو تحت کنترل خودش گرفته. پس اگر برگردیم به خود سوال شما، خیر، لزوماً اینکه یک فرمانده نظامی استعفا بده و بعد از استعفا بیاد در ریاست جمهوری شرکت بکنه در انتخابات، این مخالف قانون اساسی نیست، ولی خب تبعات بسیار گرانی رو برای جامعه خواهد داشت.
آقای غفوری، پیشتر هم افرادی از سپاه مثل محسن رضایی، آقای قالیباف، آقای شمخانی، همگی اینها نامزد شده بودند برای ریاست جمهوری ایران. چرا این علاقه بین سپاهی ها برای حضور در رأس قوه موجی اینقدر جدیه و وجود داره؟
فقط بین سپاهی ها نیست، بین یک جناح از جمهوری اسلامی هم هست، به خاطر اینکه اونها معضلات امروز رو میبینن. ببینید، جمهوری اسلامی تشکیل شد، یک شترگاف پلنگی است، نه جمهوری است نه اسلامی است. خب یک ولی فقیه داره که مسلط است بر تمامی نهادها، یک رئیس جمهور هم داره که این رئیس جمهور با رأی مستقیم مثلا انتخاب میشود و میاد. این دو نهاد همیشه در برابر هم دیگه قرار میگیرن و همیشه در اداره کشور دچار مشکل میشن. یک عده از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی گفتن که خب بیایم سیستم رو از ریاستی برش گردونیم، بکنیمش پارلمانی، یه نخست وزیر بذاریم اونجا، مثل وزیر اعظم مثلا، یک سلطانه باشد، یه نخست وزیری باشد، اون بتونه بهتر کار کنه، یک فانکشنالیتی بهتری بده، کارآمدی بیشتری داشته باشه. اون نیازمند یک پروسه طولانی است، نیازمند اینه که اصلا قانون اساسی زیر و رو بشه و از اساس عوض بشه. عده دیگر هم میگن نخیر، بیایم یک فرد نظامی که خب خودش در همونطور که قبلا گفتم در ارکان مختلف جمهوری اسلامی نفوذ داره، گروهش نفوذ داره، بگذاریم بر رأس قوه مجریه. از یک طرف خب بسیار هماهنگ هست با رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های منطقه‌ای رو که خود سپاه پاسداران هست که میدونیم میریزه، سپاه قدس هست که در منطقه عمل میکنه، در سیاست خارجی هم میتونه مستقیم بره اثرگذار باشه، مذاکره کنه و مسائلی از این دست. فکر میکنن که اینطوری میشه مشکل جمهوری اسلامی رو حل کرد. من بعید میدونم که مشکلات جمهوری اسلامی به این صورت قابل حل باشه.
کامبیز غفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فنلاند. اما صرف نظر از تلاش فرماندهان فعلی و پیشین سپاه برای حضور در عرصه‌های سیاسی کشور، این نهاد نظامی سال‌هاست که در سایر عرصه‌ها به خصوص اقتصاد فعال بوده، از پروژه‌های سدسازی تا صنعت خودرو، از فوتبال حرفه‌ای تا سینما و از پیشنهاد اجرای پروژه جابجایی پایتخت تا ساخت پالایشگاهی با سرمایه تقریبا نیم میلیارد دلاری. آیا عرصه‌ای وجود دارد که از دسترس و چنگ اندازی سپاه در امان مانده باشد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از سیاوش سعادتیان.
آغاز پروژه دیگری از سوی سپاه پاسداران، این بار برای ساخت یک پالایشگاه در بندر عباس. قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران ساخت این پروژه را که از آن به عنوان پتروپالایشگاه نام برده با سرمایه 460 میلیون دلار بر عهده گرفته. پالایشگاهی که قرار است در 2 سال آینده به اتمام برسد و به گفته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به خودکفایی کشور کمک خواهد کرد.
اولین پتروپالایشگاه تمام ایرانی کشور رو ما امروز کلنگ زدیم به ظرفیت 120 هزار بشکه میانات گازی در روز که هم میتونه مکمل فازهای فارس جنوبی باشه در اینکه خوراک رو میانات گازی بگیریم.
2 سال پیش بود که مجلس ایران کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از ساخت و توسعه پتروپالایشگاه ها با سرمایه گذاری مردمی در کشور حمایت شود. از پتروپالایشگاه برای تولید محصولات پایه پتروشیمی و سوختی استفاده می شود. معاون وزیر نفت ایران در خرداد امسال خبر داد که 42 شرکت متقاضی ساخت طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی هستند. طرح احداث نخستین پتروپالایشگاه کشور اما به نام قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران ثبت شد. طرح ساخت پتروپالایشگاه در بندر عباس تنها یکی از صدها پروژه اقتصادی است که سپاه پاسداران ساخت آنها را در ایران در دست گرفته. با اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج شرکت‌های خارجی، سپاه پاسداران حالا یک کتاز عرصه اقتصادی این کشور به حساب می‌آید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ساختاری به نام قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیا که امروز بیش از 220 پروژه زیرساختی بزرگ کشور را در دست اجرا داره، اجازه نخواهد داشت داد که در عرصه این تحریم اقتصادی هیچ یک از این پروژه های بزرگ متوقف بشه.
از زمان دولت محمد خاتمی، فعالیت‌های سپاه پاسداران در اقتصاد ایران بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. به خصوص در مورد اپراتوری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که قرار بود به پیمانکاری خارجی واگذار شود. اما با مخالفت و تهدید سپاه پاسداران سرانجام به این نهاد نظامی رسید. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، واگذاری طرح‌های اقتصادی به سپاه پاسداران سرعت گرفت. و پروژه های عمرانی مانند ساخت پل، سد، جاده، خط لوله گاز و نفت و ساخت پروژه های بزرگ نفتی هم به این نهاد نظامی رسید.
خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد؟
در ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی، هرچند تلاش هایی برای کاهش فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران انجام گرفت، اما با بازگشت تحریم‌های آمریکا، همکاری دولت و سپاه در امور اقتصادی بیشتر شد. از جمله در صنعت خودروسازی که پای این نهاد نظامی را به ساخت خودرو هم باز کرد. فعالیت‌های سپاه پاسداران اما تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. سازمان هنری اوج نهادی زیر نظر سپاه پاسداران است که در زمینه تولید محصولات فرهنگی در بخش‌های مختلف از سینما، تئاتر و موسیقی گرفته تا گرافیک و تبلیغات شهری فعالیت می‌کند. در فوتبال هم شرکت‌های وابسته به سپاه حضور پررنگی دارند. شماری از اعضای پیشین سپاه پاسداران در سال‌های اخیر مدیریت چندین باشگاه فوتبال ایران را بر عهده داشتند و فولاد مبارکی اصفهان و تیم این کارخانه به نام سپاهان اصفهان هم به طور مشترک متعلق به وزارت صنعت و یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است. سیاست، اقتصاد، هنر و ورزش ایران حالا برای نظامیان عرصه‌ای بی‌رقیب است. هر جا که ثروت و قدرت و شهرت باشد، ردپایی از سپاه پاسداران در آن دیده می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما سپاهی‌ها پیشتر هم برای به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری ایران تلاش کرده بودند که استقبال و رأی مردم رو در صندوق نداشتن، اما در این سال‌ها هر روز به نفوذ این نهاد نظامی در گوشه گوشه جامعه از صنعت و اقتصاد تا ورزش افسوده شده. بحث رو با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، پی می‌گیریم. آقای قاضیان، آقای رفیق دوست که پیشنهاد حضور یک نظامی در انتخابات ریاست جمهوری رو داده، گفته بیاد و عنان کشور رو به دست بگیره یک نظامی، البته گفته باید دید ذائقه مردم چگونه است. تحلیل شما از عدم اقبال مردم به نظامی‌ها چیه؟
شما هم اشاره کردید دیگه، تا به حال دست کم سه تا چهره مهم نظامی، آقایان محسن رضایی، قالیباف و شمخانی، نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری و پذیرفته نشدن در بین مردم. اما پشت این حرف که گفته نظامی ها بیان کشور رو به دست بگیرن، یه واقعیت مهمتری داره پنهان میشه در مورد اینکه آیا نظامیان در اداره کشور دستی ندارن یا حالا باید بیان در اختیار بگیرن. چون ما میدونیم که غیر از دهه اول پس از انقلاب که به دلیل جنگ عملا نظامیان قدرت زیادی در حوزه سیاست داشتن، در سه دهه بعدی یعنی در دوران رهبری دوم، نظامیان یعنی سپاهیان در واقع قدرت اصلی کشور بودن در تمام این سالها. شما بارها میبینید رئیس مجلس سپاهی بوده، بسیاری از نمایندگان مجلس، وزرا، سوابق سپاهی دارن، ارتباطشون رو با سپاه قطع نکردن، نفوذ سپاه در تمام دستگاه ها ادامه پیدا کرده، در سیاست خارجی، در حوزه اقتصاد، در حوزه آموزش حتی شما میبینید که حضور پیدا کرده، در حوزه عمران، در حوزه اقتصاد، در بسیاری از حوزه از امنیت و نظامی گرفته تا چیزهای دیگری. در واقع سه دهه است که فکر نظامی و نظامیان هر دو دارن کشور رو اداره میکنن. سرنوشت فعلی کشور، وضعیت فعلی کشور اتفاقا حاصل حضور نظامیان در صحنه سیاسی کشور چیز جدیدی نیست که قرار باشه با آمدن فقط یک چهره به عنوان رئیس جمهور چیزی رو تغییر بده یا عوض کنه. اگر این ظاهره از نظر مردم پذیرفته است، اگر وضع فعلی کشور از نظر مردم مطلوبه، پس معلوم مردم حکومت نظامیان رو هم میپذیرن. اگر وضعیت فعلی کشور وخیمه، ناگواره، برای بسیاری از مردم رنج‌آور و عذاب دهنده است، حاصل فکر نظامی و حضور نظامیان در سیاسته. فقط عوض شدن یک چهره با مانده رومو چیزی از این واقعیت تغییر نمیده. به نظر
به وضعیت مردم اشاره کرده آقای قاضیان. در بخش دیگری از صحبت‌های آقای رفیق دوست آمده که مملکت الان در بدترین شرایط اقتصادی برای مردم هست و باید کسی بیاد که بهتر عمل کنه. آیا واقعاً آن چیزی که الان مردم برای رهایی نیاز دارن حضور یک نظامی در مسند ریاست جمهوری است؟
ببین، در واقع همین فکر نظامی و حضور نظامیان در سیاست که گفتم در سخنان آقای رفیق دوست هم کاملا آشکاره. یعنی اون فکری که فکر میکنه چطور کشور رو باید اداره کرد و تا حالا 3 دهه تلاش کرده کشور رو به همون سبک اداره بکنه. ایشون میگه که اگه یک نظامی بیاد میدونه که مثلا چطور این اسب سرکش دلار رو مهار کنه که قیمت بالا نره. یعنی درک ایشون، درک یک نظامی، یک سپاهی از مسئله اقتصاد اینطوریه. یعنی تصورش این است که با زور و فشار و قدرت نظامی میشه مثلا دلار رو مهار کرد، تورم رو پایین آورد، نقدینگی رو کاهش داد، سیاست‌های پولی و مالی رو با قدرت اجرا کرد. تصورشون از قدرت در قبال مکانیزم‌های اجتماعی اقتصادی فوق‌العاده ناشی از نادانی و نسبت به وضعیت اقتصاد در یک مملکت، مکانیزم‌های اقتصادی و مکانیزم‌های اجتماعی است که برای اداره یک کشور به شکل سالم و درست باید انجام بشه. همین فکر بوده در واقع که تو تمام این سال‌ها نگذاشتی کشور وضعیت مطلوب پیدا کنه. مشکل اما فقط آقای رفیق دوست یا سپاهیان نیستن. مشکل اینه که این ایده در میان بخشی از مردم پذیرفته است. یعنی مردم تصور میکنن که یک کسی با قدرت بیاد سر کار و یه عده رو بگیره، چند تا آدم گردن کلوف رو اعدام بکنه، 4 تا گرون فروش رو ببرن زندان، این اوضاع درست میشه. یعنی تصور این که تغییر اوضاع اقتصادی با قدرت و فشار امکان پذیره در بین بخشی از مردم پذیرفته شده و منحصر به ایران هم نیست. در بسیاری از کشورهای جهان برآمدن پوپولیست های چکمه پوش حاصل این وضعیت استیصال بوده که مردم امید بستن به کسانی که بتونن با قدرت نظامی مشکلات رو حل کنن، در حالی که این مشکلات به هیچ وجه راه حلی با بر اساس قدرت یا قدرت نظامیان نداره، بلکه باید تابع مکانیزم‌های اقتصادی اجتماعی باشه که همه کشورها به شکل درستی دارن به همون شیوه اداره میشه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. اما واقعا یک نظامی میتونه آنچه را که مردم نیاز دارن مهیا کنه؟ این موضوع از چشم کاربران شبکه‌های اجتماعی هم دور نمونده که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن، این اظهار نظر آقای رفیق دوست برای ورود سپاهیان به ریاست جمهوری چه بازتاب‌هایی در شبکه‌های اجتماعی داشته؟
روی از مصاحبه‌ای که با آقای رفیق دوست انجام شده، چند تا از نقل قول‌های او بیشتر مورد توجه قرار گرفته. اولین نقل قول‌ها رو من بگم. یکی در جایی از مصاحبه گفته که ازش پرسیدن که خب مشارکت در انتخابات پیشین در بعضی حوزه‌ها زیر 10% بوده و آقای رفیق دوست گفته که اینها ملاک نیست. بعد بهش گفتن که همه رؤسای جمهوری ایران در بعد از انقلاب 57 همه بلا استثنا در دور دوم از کمبود اختیاراتشون شکایت کردن، گفته که اینا توانایی اداره نداشتن و از این بیشتر هم هیچ دولتی در دنیا اختیار نداره. و بعد هم بهش گفته که آزادترین و بی‌دخالت‌ترین انتخابات‌ها در ایران اتفاق می‌افته. اما علی عراقی در واکنش نوشته که ببینم، این آقای رفیق دوست در کما بودن طی همه این سالها، مگر غیر از سپاه که ایشون به اشتباه نظامی خطاب میکنن نیروی دیگه‌ای هم در اداره کشور نقش داشته که ایشون حالا معتقده که یکی از اینها باید رسما دولت تشکیل بده؟ خجالت را خورده اید و پی چه میگردید؟ کشور را همین شماها به نابودی کشاندید. امیر نوشته که دقت کردید که آرام آرام زمینه‌های روانی رئیس جمهور شدن یکی از برادران نظامی رو فراهم می‌کنند. به اظهارات حاج محسن رفیق دوست دقت کنید و سفرهای رفیق شفیق بنده حاج حسین دهقان. نظامی‌ها یک قوه مجریه از جمهوری اسلامی طلبکار بودند که ظاهراً سحر نزدیکه. عبدالله رمضان‌زاده فعال سیاسی هم نوشته که درباره توان مدیریت اقتصادی نظامیان همین بس که رهبری دستور انحلال همه بانک‌های ایجاد شده از سوی آنان و ادغام در سایر بانک‌ها را داد. برخی از مؤسسات اقتصادی نظامیان منشأ فسادهای بزرگ بودند. و کاربری با نام چشمابی نوشته که سردار رفیق دوست گفته که موافق رئیس جمهوری نظامی هستم. رئیس جمهوری نظامی شاید با قدرت بتونه به مرکب گسیخته، انان گسیخته و سرکش دلار افسار بزنه. او نوشته که سلام بر شیلی و آرژانتین دهه 70 میلادی، سلام بر ژنرال ها پینوشه و خورخه رافائل. و کاربر دیگری هم نوشته که آقای رفیق دوست، هنوز یادمون نرفته که اولین اختلاسگر ایران از خانواده جناب عالی بودن و دوران محکومیت خودشون رو به عنوان نماینده زندان‌های ایران در آلمان سپری کردن. اشاره داره به مرتضی رفیق دوست، متهم ردیف دوم پرونده اختلاس 123 میلیارد دلاری از بانک صادرات که 8 سال زندان رو تحمل کرد و بعدم با عفو خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای آزاد شد و متهم ردیف اول یعنی فاضل خداداد اعدام شد.
در همان دوران هم حکومت بحث زیادی بود که در اون چند سال مأمور خرید زندان بود گویا و اینکه خارج از زندان به سر می برد و اینکه معلوم نیست تحمل کرد یا نه.
بله، و آقای رفیق دوست در این مصاحبهش گفته که اصلا همینطور نیست، بارها هم گفته که برادر من در زندان اتفاقا شرایط سختی رو داشته برخلاف آنچه که میگن. و در نهایت هم کاربری نوشته که در معرفی برادر دهقان وزیر دفاع قبلی روحانی که امروز جناب رفیق دوست مژده حضورشون در انتخابات رو دادن، باید گفت که ایشون بلند پایه ترین مسئول دولتی بودن که در موضوع پرونده املاک نجومی از تعاونی مسکن شهرداری ملک گرفته بودن.
بله، هومن عسکری بود که نظر کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور میکرد. ممنون هومن.
سپاسگزارم.
در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا از مرگ یک شهروند ایرانی در هر 7 دقیقه خبر می‌دهند، پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها، کمبود امکانات و به خصوص بودجه هم نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشته. وزیر بهداشت ایران که پیشتر از دریافت تنها 30% بودجه تخصیص داده شده برای مقابله با کرونا خبر داده بود، در گلایه جدید گفته از معاونتش خواسته تا بودجه دریافتی را هم بازگرداند تا به گفته او موجب تزلزل پایه‌های نظام و تغییر نرخ دلار نشود. اشاره به سخنان رئیس بانک مرکزی که کنترل نقدینگی را اولویت بالاتری دانسته بود. اول گزارش از ایلیا جزایری ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
بحرانی تر شدن شرایط ایران در نتیجه شیوع بیش از پیش ویروس کرونا. شمار قربانیان روزانه بیماری کووید 19 بنابر آمار رسمی باز هم از مرز 200 تن گذشت.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3563 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1708 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، طی 24 ساعت گذشته 207 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید از دست دادیم.
وزارت بهداشت ایران همچنین درباره عوارض شدید ویروس کرونا در مصرف کنندگان دخانیات در صورت ابتلا هشدار داد. بنابراین هشدار، شمار مرگ و میرها در میان مبتلایان از میان مصرف کنندگان دخانیات بیشتر است.
شواهد نشون میده که مصرف کنندگان محصولات دخانی مبتلا به ویروس کرونا عوارض شدیدتری را از بیماری تجربه کردند و میزان مرگ و میر در مبتلایان به بیماری در این گروه بیش از سایر افراده.
اما بحران امکانات نزد کادر پزشکی ایران. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید کادر پزشکی 3 تا 4 ماه حقوق خود را دریافت نکرده است.
اون اینه که بالاخره با دست خالی با کرونا نمیشه جنگید. سرباز میاد، بسیجی میاد تو جبهه، شهید میشه، ولی شما پیروزی ازش میخواید. پیروزی خواستن مستلزم اینه که امکانات در اختیارش باشه. یعنی نمیتونه کسی که در خط مقدمه مریض تنگی نفس گرفته رو داره لوله گذاری میکنه، مریض سرفه میکنه، وقتی لوله میذاره تو صورتش کرونا میگه. به اون بگی ببین تو اگه میخوای این کارم بکنی تو بیمارستان کشی که شام و نهارت هم خودت باید تامین کنی، داروت هم خودت بدو، بعد برو اونورم التماس کن، دلیل بیار، نمیدونم فلان بیار. این خوب شدنی نیست. اون چیزی که رخ میده ما افرادمون، ببینید من خجالت میکشم اینا عرض کنم، شرمنده ما روسی ها، این که پرسنل بهداشتی ما الان ساعت 8 معاون توسعه ما دکتر تقوی نژاد با معاون بهداشتمون دکتر رئیسی و کلی مدیرانشون برای همین جلسه داشتن. پرسنل بهداشتی ما نه کارانه نه اضافه کار، 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حداقل قانون کار دریافت نکردن.
از سوی سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگوید تنها کمتر از 30% از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا را دریافت کرده است. بودجه 1 میلیارد یورویی که رهبر جمهوری اسلام ایران 18 فروردین گذشته با برداشت آن از صندوق توسعه ملی موافقت کرده بود.
بنده از 1 میلیاردی که مقام معظم رهبری فرمودن زیر 30%شو تا امروز تونستم بگیرم.
وزیر بهداشت ایران این گلایه را در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود هم تکرار کرده است. پس از آن خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مسئول در بانک مرکزی نوشت که تاکنون 400 میلیون یورو از این رقم پرداخت شده است. علت ملاحظه و تأخیر در مابقی منابع نیز باز می‌گردد به اینکه بانک مرکزی به دلیل آثار تورمی که تبدیل یورو به ریال دارد ملاحظاتی داشته و مخالف است و در این وضعیت میماند سیستم بهداشت ایران که به نظر میرسد با توجه به بحران کرونا و شرایط اقتصادی سخت کشور با مشکلاتی جدی روبروست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که کرونا در ایران هنوز در هشدار است و قربانی میگیرد، به نظر میرسد اختلافات بخش‌های مختلف دولت درباره بودجه کرونا کماکان ادامه دارد. کامیار علایی همراه ماست، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر، چند روز پیش وزیر بهداشت در ایران از سرنوشت نامعلوم 70% از بودجه اختصاصی مبارزه با کرونا در این کشور خبر داده بود و حالا میگه همون چند درصدی هم که گرفتن پس دادن تا موجب تزلزل نظام و تغییر قیمت دلار نشن. جدا از ضربه‌ای که این دعواهای سیاسی به بدنه نظام بهداشت و درمان اون کشور میزنه، نظر شما در مورد این بودجه و تأثیری که میتونست برای کنترل کرونا در ایران داشته باشه چیه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همین که 7 ماه پیش ما در واقع این رو مطرح کردیم که این در واقع صندوق توسعه ارضی مهمترین منبعی هست برای کمک به سیستم بهداشتی درمانی. میدونین که ما در واقع سیستم بهداشتی تو این 7-8 ماه فشار زیادی بهش وارد شده و یکی از فرصت‌ها این بود ما از طرف دیگه نیروی کمکی بهشون اضافه بشه، مثل 10,000 پرسنلی که ما داریم بیکار هستن، مثل پرستارها و بعضی از پزشکا. امید این بود که اینها رو استخدام کنن، از طرف دیگه پرسنل درمانی که اضافه شیفت وارد میشن باید اینا تامین اعتبار میشن، و از طرف دیگه یکی از نیازهای درمانی مثل ونتیلاتور هست یا تست‌های تشخیصی. متاسفانه عدم تخصیص 70% این بودجه باعث شده که این 7 ماه خیلی از مواردی که میشد پیشگیری کنن در واقع انجام نشه، و از طرف دیگه هر روزی که تأخیر صورت بگیره، هر ونتیلاتوری که میشد خریداری بشه و به یک بیمارستان داده بشه و هر روز جان یک انسان رو نجات بده، همه اینا مقصرش به نظر من این سیاست‌های غلطه.
و حالا در این میان خبرهای دیگه هم آقای دکتر میرسه که بیشتر داروهایی که از چین وارد شده بوده برای آنفولانس ها صرف درمان مقامات شده. به هر حال مقامات بهداشتی ایران دارن از وضعیت وخیم تهران و وضعیت هشدار بسیاری از استان ها صحبت میکنن. آمار مرگ و میر هم همچنان بالاست. وقتی مبارزه با این بیماری دستخوش درگیری های درون نظامی میشه، به نظر شما چه باید کرد؟
به نظر من خیلی کارا میشد انجام داد. شما نگاه کنید حتی کشورهای دیگه مثل استرالیا که اولش موارد کمی داشت، بلافاصله موارد رو به رشد بود. شما نگاه کنید در 3 هفته گذشته قرنطینه رو به طور دقیق انجام داد و همین مسئله باعث شد که مواردش جدید کاهش پیدا کنه، یا خیلی از کشورهای دیگه شروع کردن، بحث کردن، حتی خود انگلستان گفت تا 6 ماه آینده ما باید اقدامات دقیق‌تری انجام بدیم. باید ایران با توجه به این پیک سومی که رو به رشد هست باید قرنطینه رو اجرا کنه و باید درست و دقیق اجرا کنه، بدون رودرباشتی اجرا کنه. میدونم در موارد سیاسی به صورت قهری میتونه در یک شهر در 100 شهر در واقع به راحتی هر کاری دلش میخواد بکنه. الان فرصتی هست برای نجات جان انسان‌ها. با توجه به تجربیات قبلی که خود ایران داشته و موفق نبوده، باید اقدام بکنه و اگر نکنه رها کنه، حداقل به استان‌ها بده. خوشحالم که کم کم استان‌ها دارن خودشون اقدام میکنن، ولی کافی نیست. باید خودش یک سیاست هماهنگ باشه که حداقل برای 2 هفته قرنطینه دقیق و هماهنگ ایجاد کنه تا این شدت و مرگومی کاهش پیدا کنه.
آقای دکتر، تا کنون ایران به قرنطینه تن نداده، هرچه بوده محدودیت بوده و اجرای محدودیت‌ها رو در پیش گرفته و اصلا گویا ایمانی به قرنطینه کردن شهرهای مختلف درگیر با کرونا نداره. آقای نمکی گفته که اشتباهی وزیر شده، اصلا در این شرایط بودن شخص دیگری در مسند وزارت یا حتی دولت دیگری در ایران میتونست تأثیری در کنترل بیماری کرونا داشته باشه از نظر شما؟
به نظر من باز خوبه که اعتراف کرد. ما میدونیم وزیر قبلی هم دکتر هاشمی بود که وقتی دید که زمانش زمان مناسبی نبود، با وجودی که تجربیات خوبی بود، فعالیت‌های خیلی خوبی انجام داد، کنار کشید. دکتر نمکی هم باید یا در اول کنار می‌کشید و حالا که مسئولیت قبول کرده، به نظر من باید از درس‌های گذشته در واقع یاد بگیره و الان اقدام کنه و باید به درستی مقابل سیاست‌های غلط وایسه. نمیتونه بگه من این بودجه‌ای که بهم داده شده پس میدم. مسئولیت داره، باید تمام اون بودجه رو بگیره، چون هم مسئولیت قانونی داره هم مسئولیت شرعی داره و هر چشم در واقع پوشی از این مسئله باعث میشه جان انسان‌ها در خطر باشه. به نظر من الان خودش شهامت پیدا کرده، داره بیان میکنه و باید یک اقدام جامعه انجام بشه. کارشناس بسیار زیادی در ایران هستن، کافی به حرف این کارشناسا گوش داده بشه یا مدلای موفقی که در سایر کشور هستن، هر زمان جلوی ضربه بگیم به نظر من سوده.
خب بحث این دلارهای پولهای پس داده شده به خاطر تلاطم بازار ارز بوده که گویا برای دولت ایران در اولویت بوده. کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. در این روزهای کرونایی در ایران شهروندان علاقه چندانی به سینما رفتن ندارند و متوسط تعداد تماشاگران در کل کشور به سختی به 1500 تن میرسد. اما در سوی دیگر دنیا، یعنی در چین، اوضاع متفاوت است، به خصوص در این چند هفته اخیر که یک فیلم پرهزینه محصول این کشور روی پرده رفته و بیش از 400 میلیون دلار فروش کرده. مهتر تاه‌باز گزارش می‌دهد.
سالن‌های خالی از تماشاگر در سینماهای سراسر ایران. میانگین روزانه تعداد تماشاگر سینما در کشور در طول هفته حداکثر به 1500 نفر می‌رسد. در این روزهای کرونایی سینما به طور کامل از مجموعه تفریحات شهروندان حذف شده و علاقمندان دیدن فیلم ترجیح می‌دهند در خانه به تماشای آثار بنشینند تا اینکه پایشان به سالن‌ها باز شود. در این هفته‌ها فیلم‌هایی که روی پرده رفتند فروششان به زحمت به 100 و چند میلیون تومان می‌رسد و با توجه به هزینه‌های میلیاردی تولید حتی بازگشت سرمایه هم در کار نخواهد بود. تنها انگیزه صاحبان آثار برای اکران عمومی، جدا از بازنگه داشتن سالن‌های سینما، پیش درآمدی برای راهیابی به پلتفرم‌های اینترنتی و اکران آنلاین فیلم هاست. جایی که این هفته ها اوضاعش بهتر بوده و سرمایه سازندگان فیلم ها تا حدودی از فروش آنلاین برگشت داشته است.
همه زور دیم بود، علنگات نشکن خوشگه.
این هفته قرار است دو فیلم جدید، تومان ساخته مرتضی فرشباف و پیشی میشی ساخته حسین قناعت، راهی پرده سینما ها شوند و البته که سازندگانشان امید چندانی به فروش در گیشه ندارد. فاصله اکران عمومی تا اکران آنلاین هم کم و کمتر می شود. به عنوان نمونه فیلم بی‌حسی موضعی ساخته حسین محکام که تنها 3 هفته از نمایش عمومیش می گذرد تا چند روز دیگر بر روی اینترنت قرار خواهد گرفت.
یه دسته میزنن یه دسته نمیزنن. در هفته دیگه از اون نزن.
اگه صابون تموم کردی تو کمد هست.
تربیت. البته اوضاع در سایر نقاط جهان و از جمله آمریکا هم چندان بهتر نیست. هنوز در بسیاری از ایالت‌ها محدودیت‌ها وجود دارند و اوضاع عادی نشده. در سایر مناطقی هم که سالن‌ها فعال هستند، مردم دل و دماغ چندانی برای سینما رفتن ندارند. Welcome to the afterlife. نتیجهش هم این می شود که از فروش جهانی و 250 میلیون دلاری فیلم تنت، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، تنها حدود 40 میلیون دلار سهم ایالات متحده شده. چیزی کمتر از 20% که برای کمپانی برادران وارنر، تولید کننده فیلم، بسیار ناامید کننده است. اما آن سوی دنیا و در چین اوضاع به گونه دیگر پیش می رود. سالان‌ها دو ماهی است که روال عادی فعالیت را آغاز کردند و شهروندان این پرجمعیت ترین کشور جهان عادت سینما رفتن را از سر گرفتند. در کنار استقبال از فیلم‌های هالیوودی از جمله تنت که در گیشه چین بیش از 60 میلیون دلار فروش کرده، این روزها چینی‌ها استقبال گسترده‌ای از یک محصول وطنی کردند. فیلم سینمایی 800 ساخته گوانهو که از آن به عنوان یک اثر ملی‌گرایانه چینی یاد می شود، در این چند هفته‌ای که از اکرانش گذشته بیش از 400 میلیون دلار فروش کرده تا تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین های این کشور در صنعت سینما شود. این فیلم داستان دفاع چینی‌ها از یک انبار در دهه 1930 در شانگهای را روایت می کند، دهه‌ای که کشور چین مورد حمله ژاپنی‌ها قرار گرفت. 800 قرار بود تابستان گذشته در سینماها اکران شود، اما به دلیل سانسور اکران آن به تعویق افتاد. نسخه هم که اکنون روی پرده رفته 13 دقیقه از نسخه اصلی کوتاه‌تر است. این فیلم علاوه بر چین، این روزها در بیش از 60 کشور دیگر جهان نیز در حال اکران است و شاید بشود گفت که چینی‌ها در روزهای کرونایی روی رقابت را از هالیوود هم ربودند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ده روز پیش چتربازان نیروی هوایی بریتانیا در رزمایشی مشترک با سربازان مسیریاب اوکراینی در خاک این کشور فرود آمدند. این مانور در پی افزایش تنش‌ها در منطقه برای نشان دادن همبستگی با کشور اوکراین انجام شده است. اوکراین ادعا می‌کند روسیه در حال استقرار نیروهای نظامی در امتداد مرز این کشور است. گزارشی ببینیم از این رزمایش.
مانوری نظامی برای نمایش قدرت علیه ولادیمیر پوتین در مرزهای اوکراین. بیش از 200 چتر‌باز بریتانیایی در شرق اوکراین و در نزدیکی مرز کریمه کنار سربازان مسیریاب ارتش اوکراین از آسمان این کشور به پایین پریدند. سربازان تیپ 16 نیروی هوایی بریتانیا روز جمعه با افزایش تنش در منطقه با نیروهای هوابرد اوکراین مانوری نظامی انجام دادند. به گزارشگرهای شبکه اسکای نیوز بریتانیا هم دسترسی محدودی برای پوشش عملیات سربازان مسیریاب داده شده بود که در حال انجام تمرین تکنیک‌های استتار بودند.
It is pretty tense, and that's why it's important, I think, that we've come here to show that we support the Ukrainians.
تنش در منطقه زیاد شده و به همین دلیل مهمه که نشون بدیم که اینجا اومدیم تا از اوکراین حمایت کنیم.
Yes.
سربازان مسیریاب برای چتربازی در پشت خطوط دشمن آموزش می‌بینند. آنها که اغلب از ارتفاع زیاد در مرزها می‌پرند، راه را برای همرزمان خود در زیر رادارهای دشمن باز می‌کنند. آنهایی که در تیم‌های کوچک فعالیت می‌کنند، روزها قبل از عملیات اصلی برای تأمین امنیت منطقه وارد مناطق جنگ می‌شوند. این تمرین مشترک به عنوان رزمایشی برای نشان دادن همبستگی با اوکراین تلقی می شود. وزارت دفاع بریتانیا می گوید این رزمایش بر اساس روابط قوی و مستحکم نیروهای مسلح دو کشور انجام شده. تجربه حیاتی برای استقرار نیروهای نظامی از طریق آسمان به زمین و مقابله با تهدیدات نظامی.
این احتمال داره قوی تر می شه که روسیه در تلاشه که گروه‌های بزرگ نظامی رو در امتداد مرزهای اوکراین مستقر کنه. پیام اصلی ما برای روسیه اینه که بریتانیا شریک واقعی و قابل اعتماد ماست که در روزهای سخت بهمون کمک می‌کنه. بریتانیا آماده است تا در برابر تجاوزهای روسیه کنار ما بایسته.
اوکراین و روسیه همچنان در شرق کشور درگیر هستند و نارامی‌ها در کشور همسایه بلاروس پس از انتخابات بحث برانگیز ماه گذشته ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس ادعا می‌کند ناتو نیروهایش را در مرزهای بلاروس جمع کرده. اگرچه ناتو این ادعا را تکذیب کرده، اما تصویر صدها سرباز انگلیسی در حال چتربازی در شرق اوکراین و نزدیک مرز کریمه به ادعاهای مسکو و مینسک قوت می‌بخشد.
اما در سالگرد 50 سالگی پایان کار گروه مشهور بیتلز، شرکت ساده‌بیست قطعه از وسایل این گروه تأثیرگذار را به حراج گذاشته. این حراج شامل عینک گرد معروف جان لنون، خواننده و گیتاریست فقید گروه، و همچنین صفحه اولین تک آهنگ گروه با امضای هر چهار عضو بیتلز است. این حراج به صورت آنلاین تا اول ماه اکتبر ادامه خواهد داشت. گزارشی ببینیم در این زمینه.
50 سال از فروپاشی گروه بیتلز، یکی از تأثیرگذارترین گروه‌های موسیقی تمام دوران‌ها می‌گذرد. به مناسبت این سالگرد، حراج‌خانه چند ملیتی ساده‌بیست مجموعه‌ای از وسایل مورد استفاده این گروه را به حراج گذاشته. اشیاء معروفی که هم هواداران وفاداری را برایشان رقم زد و هم تأثیری ماندگار بر 60 سال گذشته داشته است. این حراج شامل یک جفت عینک گرد وینزور معروفی است که خواننده و گیتاریست فقید گروه جان لنون بر چشم می‌زد. جان لنون در اوایل سال‌های فعالیت گروه بیتلز از لنز طبی استفاده می‌کرد تا اینکه از سال 1966 این عینک متمایز و خاص را به پوششش اضافه کرد.
He started wearing glasses in public in 1966 after he starred in the film.
جان لنون بعد از بازی در فیلم چگونه جنگ را بردم این عینک را در فضاهای عمومی استفاده کرد. فکر می کنم فهمید که با این عینک خیلی خوب به نظر میاد. البته یه عینک دیگه قبل از این عینک داشت که اون رو به مستخدم خونش داده بود تا در یک مهمونی استفاده کنه. Just a little bit before he was wearing them
in public. انتظار می رود این عینک تا حدود 50,000 دلار به فروش برسد. شاید این تخمین کمی محافظه کارانه باشد، چون عینک آفتابی شکسته جان لنون در سال گذشته با قیمتی بیش از 125,000 دلار فروخته شد. در این حراج علاوه بر عینک، برگه تنبیه انضباطی مدرسه او هم به حراج گذاشته شده است. این برگه شامل 22 بار تنبیه انضباطی است که انتظار می‌رود بیش از 60,000 دلار به فروش برسد. از دیگر موارد این حراج، صفحه اولین تک آهنگ این گروه به نام دوستم بدار در سال 1966 است که هر چهار عضو گروه آن را امضا کردند. یک روز بعد از انتشار این تک آهنگ، گروه بیتلز اولین جلسه امضای رسمی برای طرفدارانش را در یک فروشگاه در نزدیکی شهر لیورپول برگزار کرد. برآورد می شود این تک آهنگ بالغ بر 250,000 دلار به فروش برسد.
It's extraordinary how much love and attention that people.
این خیلی فوق‌العاده است که مردم همچنان به بیتلز علاقه و توجه دارند. هیچ نشونه ای از کم شدن علاقه مردم دیده نمیشه. من فکر میکنم زیبایی موسیقی اینه که هنوز موسیقیشون زنده است و انگار برامون میخونن. وقتی به 60 سال گذشته نگاه میکنیم، واقعا شکوه اون دوران رو میبینیم.
در این حراج بزرگ، ساعت کارتیر مدیر گروه بیتلز برایان اپستین هم به فروش می‌رسد. برایان اپستین که پنجمین عضو این گروه محسوب می‌شد، در سال 1967 درگذشت و تصور می‌شود که مرگ او عامل اصلی فروپاشی گروه بیتلز بود. در عکس‌هایی که از آن دوران موجود است، این ساعت در دوران اوج بیتلز در سال 1967 در دست او دیده می‌شود. انتظار می‌رود این ساعت بیش از 30,000 دلار به فروش برسد. این حراج شامل بیش از 60 وسیله مورد استفاده این گروه بزرگ است که در ادامه حراج رکوردشکن بیتلز در دسامبر گذشته انجام می‌شود. این حراج آنلاین از روز چهارشنبه 23 سپتامبر آغاز شده و تا پنجشنبه اول اکتبر ادامه خواهد داشت.
تیم فوتبال پرسپولیس تنها نماینده باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان آسیا با غلبه بر اسد قطر توانست به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات راه یابد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، بازی پرسپولیس مقابل نماینده میزبان رقابت‌ها چطور بود؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. پرسپولیس بازی رو خیلی خوب آغاز کرد، یعنی دو تا حمله جدی رو تدارک دید در دقایق آغازین مسابقه. در اصطلاح ترسو شروع نکرد و فشار تیم اسد رو به عنوان تنها نماینده باقی مانده میزبان رقابت‌ها در جدول گرفت و در ادامه هر دو تیم موقعیت‌هایی داشتن، اما پرسپولیس تعویضاش هم به موقع بود، یعنی زمانی که فشار مسابقه، گرمای هوا و خستگی بازیکنان پدیدار شد، یحیی گل محمدی سه تعویض همزمان انجام داد و همین تعویض‌ها هم روی گل اثرگذار بودن و سرانجام تونستن موقعی به گل برسن که دیگه فرصتی برای جبران نبود و پرسپولیسی‌ها تونستن به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها سزاوارانه راه پیدا کنن.
مثل اینطور که اشاره کردی، روند پرسپولیس تا اینجا دور از انتظار بوده. چه عواملی کمک کرد که پرسپولیسی‌ها بتونن عملکرد قابل قبولی به جا بگذارن؟
چند نکته بسیار مهم دست به دست هم دادن رویا تا پرسپولیس بتونه تا این مرحله با موفقیت صعود کنه. یکی این که بازیکنان تازه به خدمت گرفته پرسپولیس که 7 بازیکن جدید و با خودش یحیی گل محمدی به این رقابت‌ها برد، برای اولین بار در ترکیب قرار گرفتن و همگی تونستند کارنامه‌ای بسیار خوب به جا بگذارن. یعنی پرسپولیس 3 ستاره کلیدی خودش رو از دست داده بود دیگه، بیرانوند، علیپور و ترابی. می‌بینیم جایگزین بیرانوند حامد لک درون دروازه خارق‌العاده بوده، احسان پهلوان به جای مهدی ترابی عملکرد خیلی خوبی داشته و عیسی آل‌کثیر اصلا اجازه نداد جای خالی علی علیپور به چشم بیاد. فوق‌العاده مهاجم زهرناکیه و تونست این گل بسیار مهمم به ثمر برسونه تا پرسپولیس از این مرحله صعود کنه. ضمن اینکه پرسپولیسی ها در واقع مثل هر تیم دیگه‌ای که در امتداد تورنمنت میخواد نتیجه بگیره، جاهایی که باید به نتیجه برسن خیلی خوب ظاهر شدن، یعنی رفت و برگشت باید از تاوان عربستان رو میبردن که بردن، بعد مقابل الدوحیل باختن، ولی در بازی آخر که سرنوشت ساز بود شارجه امارات رو شکست دادن و باعث شدن که تیم الدوحیل قطر در گروه حذف بشه و دیگر تیم قطری یعنی اسد هم خودشون در مسافه رویارو دیروز از پیش رو برداشتن.
مهدی، از اینجا به بعد چه موانعی پیش روی این تیم قرار خواهد گرفت تا بتونه در نهایت به عنوان قهرمانی غرب آسیا دست پیدا کنه؟
کار فوق‌العاده سخت‌تر میشه، یعنی 4 تا تیم در جدول باقی موندن، پاختاک و ازبکستان که تونست استقلال از پیش رو برداره، خود پرسپولیس و تیم الاهلی عربستان. ضمن اینکه بازی تیمای النصر و تعاون هم که در لحظه پخش این گزارش نتیجه‌اش مشخص شده، 4 تا تیم هستن که قرعه کشی میشن تا چهارشنبه دو مسابقه در برابر هم قرار بگیرن. برنده ها فینال در آسیا رو برگزار میکنن که خب میدونی رویا بسیار سخته، یعنی تیمی که بتونه در غرب آسیا حرف اول بزنه بین تمام این تیمای بلند آوازه، و وقتی اگر که پرسپولیس بتونه در غرب آسیا اول بشه، اون وقت منتظر قهرمان شرق میمونه که از بین تیمای ملبورن و سیدنی و استرالیا، توکیو، یوکوهاما، ویسل کوبه، ژاپن، چقدر تیمای واقعا سرسخت و قدرتمندی هستند، سئول و سامسونگ و هیوندای کره، گوانجو، بیجینگ گوان و شانگهای چین، ولی از بین همه این تیم‌ها فقط یک تیم به عنوان قهرمان شرق آسیا طبیعتاً معرفی میشه تا بیاد در دیدار نهایی مقابل قهرمان غرب آسیا قرار بگیره. حالا که تا اینجا پرسپولیس پیروزمندانه پیش رفته، این امیدواری رو زنده کرده که بتونن با حفظ انسجام و اینکه همینطور یحیی گل محمدی تصمیمات درست اتخاذ کنه روی نیمکت و ترکیب درستی رو بچینه، تعویض‌هاش به موقع باشه و بازیکن‌ها بتونن با تداوم همین روند، واقعا اسد حریف قدرتمندی بود، یعنی رقبای بعدی نمیتونن قوی تر از اسد باشن، تا پرسپولیس بتونه قهرمان آسیا بشه. میدونی که 4 میلیون دلار فقط به قهرمان اهدا میشه سوای همه جوایز نقدی که تا اینجا پرسپولیس به دست آورده، یعنی میتونه بیش از حدود 5 میلیون دلار برای پرسپولیس درآمد داشته باشه که اصلا تمام هزینه های این تیمو تامین میکنه و فوق العاده است، سوای اینکه خب افتخار بسیار بزرگیه تیمی از ایران بتونه قهرمان باشگاه آسیا بشه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
در گرینلند یک لایه عظیم یخی واقع در نوار قطبی شمال متلاشی شد. این لایه یخ به مساحت 113 کیلومتر مربع که سالها سرک خورده بود سرانجام از هم پاشید. طی چند سال اخیر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین دمای قطب شمال را افزایش داده و موجب ذوب بی سابقه یخچال‌های پهناور این منطقه شده. گزارشی ببینیم در این مورد.
ذوب بی سابقه یخ‌های قطب همچنان ادامه دارد. این بار یک لایه عظیم یخی در گرینلند واقع در نوار قطبی شمالی متلاشی شده است. به گفته محققان در طول یک ماه گذشته بخشی از بزرگترین قطعه یخ باقی مانده در شمال شرقی جزیره قطبی به مساحت 113 کیلومتر مربع به دلیل تغییرات آب و هوایی از هم پاشید. این لایه یخ سالهاست که ترک خورده بود و سرانجام در 27 ماه اوت کاملا خرد شد. در چند سال گذشته تغییرات آب و هوا دمای قطب شمال را افزایش داده و موجب ذوب بی سابقه یخچال‌های پهناور این منطقه شده. برآورد می‌شود میزان لایه‌های یخی امسال به یکی از پایین‌ترین رکوردها در 40 سال گذشته رسیده باشد.
این یک مدرک مهم دیگه است که نشون میده دیگه وقتی برای تلف کردن نمونده و حالا وضعیت آب و هوا اضطراریه. باید همین حالا جلوی انتشار آلاینده‌ها گرفته بشه و اگه می‌خوایم واقعاً این مسئله رو جدی بگیریم نیاز داریم حداقل 1/3 اقیانوس‌ها رو به مناطق حفاظت شده تبدیل کنیم.
آب و هوای سرزمین یخی کره زمین کاملاً رو به تغییر است. نشانه‌های آن را می‌توان در شدت روند ذوب یخ‌ها، افزایش دما و میزان روزهای بارانی دید.
بیست سال قبل فکر نمی کردم اینطور بشه. انتظار داشتم الان یخهای کلوفتر و قدیمی تری ببینم. همونطور که می بینین همه یخها خرد شدن و کشتی به راحتی در آب جلو میره. به نظرم 2/10 از لایه های یخی مونده و خیلی از اینها یخهای قدیمی هستن که خرد شدن. دیوار یخی هر سال داره کوچک و کوچکتر میشه.
محققان برای ثبت میزان یخهای از دست رفته به لبه اقیانوس منجمد شمالی آمدند. در دهه گذشته پایین ترین میزان پوشش یخی دریاها حدود 30% کمتر از میزان ثبت شده در سال 1979 میلادی بوده است. لایه های یخ همچنین نزدیک به 2/3 از حجمشان را از دست دادند.
ما معمولاً آب و هوا را با توجه به بازه‌ها و مرزهای تغییرات قبلی پیش بینی می‌کنیم. آب و هوا از این بازه‌های مشخص نباید خارج بشه. اما خب حالا دیگه این مرزها رو داریم از دست میدیم. میدونیم که انتشار آلاینده وجود داره و زمین داره گرم‌تر میشه. قطب‌ها دارن از سایر مناطق کره زمین سریع‌تر گرم میشن. ولی نمیتونیم از اطلاعاتی که به دست میاریم دیگه برای پیش‌بینی‌های آب و هوا استفاده کنیم. The future as easily.
ذوب یخ‌های قطبی موجب گرم شدن منطقه نیز می‌شود. برخلاف یخ که خاصیت منعکس کننده دارد، آب بالا آمده دریاها تشعشعات خورشیدی را جذب می‌کند. این واکنش یکی از دلایل گرم شدن سریع‌تر قطب‌ها نسبت به سایر نقاط زمین است. این افزایش دما باعث ایجاد تغییرات بیشتر در دمای سالانه منطقه می شود که می تواند نشانه ای از شکل گیری آب و هوای جدید برای قطب باشد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda